کاسه به ذهنتون هست از بحث گذاشته چی بود؟
خب شما ذهنتون هست آید؟ خب یه خلاصه یه همچی دو سه دقیقه ای می شود حقیقت لغویه
دومی که شعر سالمیه در همین چیزی محلی محل می فهمیم
در شریعت سابقه استعمال نشده باشه
استعمال نخی باشه که علاقه درستان رو بقید باشه که به نحلی ایسان شریف اون درست رو
بفهم خب درسته در واقع ببینید پس بحث در واقع اینه که الان آیا بر فرض ما بزنیم در حقیقت لغویه نداشتیم یعنی این مفاهیم حقیقت لغویه نیست بر فرض بپذیریم که حقیقت شرعیه سابقه هم نیستن صلاتی که ما داریم بفهمیم به این معنا در شرعیت سابقه مطرح نشد اگرچه انقلت وارد کردیم روی این مفاهیم البته جواب هم باز خواهیم داد تحلیل خواهیم کرد اما بحث در اینه که در شریعت اسلام که این الفاظ توسط شارع و متشرعه هم عصر بود به طور کثیر در معانی مستحدث استعمال شده اند هر استعمالی که حقیقت شرعیه نمیاره که استعمال باید در حدی باشد که انس شدید بین این معنای جدید و لفظ به وجود بیاید انس شدیدی که به محضی که ذهن لفظ رو بشنود منتقل شود به چین؟ به معنا درست شد؟ اینو بحث داریم و درباره این بحث میخوام بخونیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين نکته سوم این بود که بر فرض بپذیریم که این الفاظ فقط در شریعت اسلام در این معانی که ما میفهمیم استعمال شده اند و کثرت استعمال هم دارد آیا کثرت استعمال آنها
استعمال نشده
نه دیگه در شریعت ما که استعمال شده نه نه در شریعت هست گذشته اون بیان دیگه ایه که گفتیم همونه همون بیان شما تا کلام شهید سر رو نمیخواد بنویسید در شریعت سابقه استعمال نشده در شریعت ما که استعمال شدن دیگه کثرت استعمال هم دارن آیا این کثرت استعمال به حد دی بوده است که ملاک وضع تعینی یعنی حصول انس شدید میان این الفاظ و معانی محقق شود تا حقیقت شرعیه اسلامیه ثابت گردد یا این که در این حد نبوده و حقیقت شرعی ثابت نیست مرحوم سید محمد باقر صدر شهید صدر رحمت الله علیه سعی کرده ان از وجود کثرت استعمال در حدی که وضع تعینی را محقق کند دفاع کند. لذا سه اشکال در جهت اثبات منع کثرت استعمال در حد مذکور مطرح کرده اند و از تمام این سه اشکال جواب می دهند. حاصل کلام ایشون این است که می فرمایند در جهت وجود کثرت استعمال در حد مذکور و مطلوب سه مناقشه مطرح شده است. مناقشه اول این است که وقوع استعمالات کثیره از شارع مقدس به درجه‌ای که میان این الفاظ و معانی حلقه وضعی ایجاد کرده و وضع تعینی محقق شود نامعلوم و محل تردید است. بله ممکن است مجموع استعمالات شارع و متشرعه هم که در اثر او بوده ان به این حد مطلوب رسیده باشد، ولی این موجب اثبات حقیقت شرعیه نمی شود. بلکه حقیقت متشرعه را موجب خواهد شد. این اشکال اول که مرحوم شهید صدر میگه ممکنه در اینجا کسی مطرح کنه. خب شما محصل تو جواب در واقع آقا میخوان بدن و همین جواب هم میده مرحوم شهید صدر، درسته. ولی اصل اشکال روشن، اصل اشکال اینه که ممکنه کسی بگه آقا شما دنبال اثبات حقیقت شرعی هستی یا متشرع؟ شرعی مرحوم شاهده. اگر بنا بشه متشرعه هم عصر پیغمبر هم دخیل باشن، اولا میشه حقیقت متشرعه نه حقیقت شرعیه. حالا عرض کنم جواب ایشون میده که جوابش از بحثای گذاشتم روشنه که آقا اشاره فرمودن و درسته. جواب این است که این اشکال در صورتی وارد است که مراد از حقیقت شرعیه را ایجاد علقه وضعیه میان لفظ و معنا به واسطه شخص شارع چه تصریحاً و چه از جهت کثرت استعمال بدانیم. در این صورت ممکن است کسی منکر وجود استعمالات این الفاظ در این معانی در لسان خود شارع به حد مذکور بشود، ولی همونطور که بیان شد مفروض آن است که مراد از حقیقت شرعیه ایجاد علقه وضعیه میان لفظ و معنا در عصر نبی و به واسطه کثرت استعمال توسط شارع و امت هم عصر اوست. تحقق این حقیقت شرعیه در طول 23 سال استعمال این الفاظ و در عرف اون عصر دور از ذهن نیست. و اما حقیقت متشرعه به معانی مستحدثه در پس از عصر پیامبر، یعنی عصر امامان معصوم گفته می شود، دقت فرمودید؟ جواب روشنی است که شما خلق کردید. نه خیر آقا، حقیقت شرعیه معناش این نیست که خود شارع آمده گفته، بله اون حرف قبلی درسته. اگر ما احتمال اول را میپذیرفتیم، احتمال اول چی بود؟ وضع تعیینی. خب درسته که بیان مثلا شارع بفرمایند وضعت لفظ السنان لهذا المعنا، وضعت لفظ الحج لهذا المعنا، اینو حقیقت شرعیه میدونستیم، هم گفتیم ادعا کسی میکرد این درست، فقط و فقط میبایست توسط خود پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم صورت بگیرد. اما ما صحبت کردیم از حقیقت شرعیه‌ای که در زمان پیغمبر و در عصر پیغمبر به عنوان معانی حقیقیه این الفاظ مطرح شده. حالا منشأش یا کثرت استعمال خدا و رسول الله هست یا متشرعی هم عصر اوست که تعیین میکنه. لذا حقیقت شرعیه اینه. حقیقت متشرعه عبارت است از اون معانی مستحدثه‌ای که در پس از عصر پیغمبر، یعنی در عصر خلفا و بعد و ائمه معصومین اتفاق افتاده باشد. پس این اشکال اول رو مرحوم شهید صدر مطرح کرد، جوابش هم داد. مناقشه دوم، ادامه کلام ایشونه. مناقشه دوم این است که کسی میگوید درست است که این الفاظ سلامه کثیرا ما در عصر نبی مکرم اسلام در این معانی مخترعه و ماهیات مستحدثه استعمال شده است. ولی دقت در موارد این استعمالات در کتاب و سنت به ما می فهماند که تمام این استعمالات و یا اکثر اونها به همراه قرینه و به صورت مجاز در این معانی مستحدث استعمال شده اند. صلات را در حرکات مخصوص استعمال کرده است با قرینه مقامیه ابراز حرکات مخصوصه. زکات را در معنای جدید مستحدثش استعمال کرده است هنگامی که نصاب مشخصی را جدا می‌کرد. لذا این استعمالات هر چند کثیر و در حد تعیین در حد وضع تعینی باشد، ولی چون بلا قرینه نبوده و نیست، مفید در ایجاد وضع تعینی و حقیقت شرعیه نخواهد. این هم مناقشه یه دیگه. بله، مستشکل میگه که سلمنا، استعمال لفظ صلات، حج، زکات، صوم به حدی در استعمالات شارع زیاد بوده در این معانی مستحدثه که اگر این استعمالات بلا قرینه اتفاق می افتد حتما نتیجهش وضع تعینی بود، چون اون انس شدید و القه شدیده بین الفاظ و معنا معانی محقق می شد. اما بسیاری از این استعمالات همراه با قرینه است که اگر ما این استعمالات همراه با قرینه رو کنار بگذاریم استعمالات کثیره نخواهد بود، اگر بخوایم در کنار هم بگذاریم کثیره هست اما مفید حقیقت شرعی. یعنی چرا؟ چون بلا قرینه است. بلا قرینه چی؟ نیست. لذی اشکال اساسی است. جواب دارید؟ خب مرحوم شهید صد از این هم جواب میدن. ایشون میفرماید جواب ما از این بیان این است که اگرچه حالا ما یعنی فرمایش آخون حالا برسیم به اون، ما فعلا همین وضع تعیونی رو بررسیش بکنیم میشه، اما در این او اشکالات خودشو داره دیگه. ممکنه این در جهتی دفاع از اون نظریه بشه اما اشکالات مهم خودشو کلام مرحوم آقای آخون داره که آقای ناینی و دیگران اشکال جدی میکنن. آقای خوی اینها میخوان جواب بدن که حالا عرض خواهیم کرد. نه، جواب ها به جایی نمیرسه. خب جواب این است، ایشون میفرماید اگرچه این استعمالات همراه قرینه است ولی عدم وحدت قرینه و اختلاف این قرائن به حسب مقامات گوناگون و از طرفی انحفاظ معنای شرعی مستحدث با وجود اختلاف قرائن، حکایتگر وجود القه وضعیه و انس لازم میان این الفاظ و معانی شرعیه است که به این وضع تعینی حاصل از کثرت استعمال میگوییم. این بیان شهید صدر. توجه شد چی گفت؟ ایشون می‌فرماید ببینید اگر ما بیاییم در شرع مطالعه کنیم ببینیم شارع مقدس کلمه صلات را در حرکات مخصوصه استعمال کرده، در 10 مورد 8 موردش همراه با قرینه است، 2 مورد بلا قرینه، و این 8 موردی که قرینه دارد 2 صورت است، یا 1 قرینه 1 واحده در همه هست، یا نه قرائن به حسب مقامات مختلف است، یعنی هر جایی 1 قرینه خاص آورده است. اگر 1 قرینه فقط در همه این 8 مورد ذکر شده باشد، حرف شما صحیحه، یعنی ما استعمال اون لفظ رو بدون اون قرینه درست نمی‌دانیم. وجود همون قرینه باعث شده ما اون خصوصیت خاصه رو در هر جایی بفهمیم، ولی اگه خود لفظش بود نمی‌فهمیدیم. اما اگر فرض بگیریم 8 مورد 8 تا قرینه است، هر جا 1 قرینه جداگانه‌ای وجود داره، اینجا معلوم میکنه که ما اگر خصوصیت رو میفهمیم منشأش قرینه نیست، چون قرائن متعدده. اگه 1 قرینه بود میگفتیم در هر جا همون قرینه این خصوصیت رو به ما میفهمانه، خصوصیت شرعی رو. ولی وقتی قرائن متعدده، دلیل بر این است که قرائن کاری نیستن در افهام خصوصیت، اونی که مفیده در افهام خصوصیت خود همون چیه؟ لفظه. درست شد؟ اینم جواب. البته حالا اینو حرف داریم ها، نمیخوایم تأیید کنیم، فعلا کلام مرحوم شهید صدر رو بگیم تا برسیم به تثبیت و یا رد این بیان. بله؟ خب همین دیگه، ایشون میفرمه ببین اتفاقا اختلاف قرائن وضع تعیونی روزی سوال نمیبره. به چه خاطر؟ به خاطر اینکه اگر وحدت قرینه در موارد استعمال بود، نه منظورش اینه که ممکنه قرینه همه قرینه مقامیه باشه اما متعدد باشه، دقیق فرمایید، یا قرینه های لفظیه باشد اما چین متعدد باشه. ایشون میخواد بفرماید که در اینجا دیگه ما خصوصیت رو از قرائن نمیتونیم بفهمیم. چرا؟ چون قرائن متعدده. اگر واقعا خصوصیت رو از قرینه میخواستیم بفهمیم، 1 قرینه بیشتر دلالت بر خصوصیت نمیکنه که، دقیق فرمودید بیان ایشون تا برسیم. حالا اینو بگیرید. اما مناقشه سوم در کلام مرحوم شهید صدر، مناقشه سوم این است که کسی ممکن است بفرماید اصل ثبوت استعمال این الفاظ در معانی شرعیه توسط شارع مقدس حتی به صورت مجاز نیز نامعلوم است. زیرا این احتمال وجود دارد که شارع مقدس این الفاظ را در همون معانی لغویه سابقه اونها استعمال کرده باشند و در مقام افهام خصوصیات شرعی این معانی لفظی و یا عملی را به صورت تعدد دال و مدلول استفاده کرده باشن. در این صورت الفاظ موجوده توسط شارع مقدس در همون معانی لغویه سابقه استعمال شده و حقیقت شرعیه ندارن، خصوصیات شرعی را از یک امر دیگر، لفظ دیگر و دال دیگر استفاده می کنیم. ببینید مثلا اگر در تفهیم این مناقشه کسی بخواد مثال بزنه، میاد میفرماید آقا پیغمبر مکرم اسلام خطاب به امت خود فرمود سلو، کلمه سلام رسام که در اینجا سلو رو در همون معنای دعا استعمال کرد، یا گفتیم چی معنای دیگه؟ نه خود سلام اطلاق اطاف میل، که مرحوم آقای شمع حسین اصفهانی میفرماید که به اشتباهی میگن آقا معنای لغوی صلات دعاست، دعا بوده. نه اتفاقا معنای لغوی که در عرف قبل از شرع اسلام و حتی قبل از شرایع دیگه کلمه صلات درش استعمال شده میشده معنی انعطاف بوده، میل بوده. و از اون جهت که ما در این عبادت نماز انعطاف در مقابل خداوند متعال داریم، اسم این حرکات مخصوصا خود به خود چین بی مناسبن با اون دعا نیست و حرف هم حرف وزیمیه. خب اگه کسی بیاد بگه که ببینه سلوی رو که پیغمبر مکرم اسلام استعمال نمودن در همون دعا استعمال نمود، مستعملان فیش همون دعا بوده، ولی از یک عمل دیگر و دال دیگری برای خصوصیات شرعی استفاده کرد، فرمود که ما رأیتمونی و سلوی، اون طوری که من دعا میکنم، اونی که دلالت میکنه بر خصوصیات شرعی این حرکت پیغمبر است. اما سلو و یا کلمه صلاتی رو که استعمال کرده دلالت در این نمیکنه و از همون جد که دلالت نمیکنه پیغمبر فرمود کما رأیتمونی و سلی. چه اشکال داره بیایم بگیم در تمام اصلا این مواردی که لفظ صلات، حج، صوم، زکات در این معانی مستحدثه استعمال میشده به دو دال است، یک همین الفاظ که دلالت میکنه به همون معانی لغویه شده، دو یه دال لفظی دیگر یا دال عملی دیگر که دلالت بر خصوصیت شرعیه میکند. اون وقتی که نمیتونیم بگیم که این معانی موضوع له این الفاظ در شرع میباشن. بله اونجا قرائن بود، ببینید نه نه اینجا فرق میکنه. ببینید در اونجا ما دو تا قرینه نداشتیم، یک مستعمل بیشتر نداشتیم، لفظ بود قایتون، هم این لفظ در این معنا با قرینه استعمال شده بود. دقیق فرمودید؟ در اینجا ما دو تا مستعمل داریم، یه مستعمل که همین الفاظ است در معانی لغوی استعمال شده، یکی هم اون لفظ و یا عملی که خودش دال جداگانه است که دلالت بر خصوصیت میکنه، یعنی مستعمل و فیش میشه چی؟ خصوصیت، میشه تعدد دال و
مجازی.
نه 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 ببینید اینو تفاوت بذاریم، در معنای مجازی لفظ در این معنا استعمال شده به کمک قرینه، درست شد؟ ولی در اینجا نه، ما میگیم لفظ صلات استعمال در همون معنای حقیقی لغوی شده. خصوصیت را چه چیزی دلالت دارد؟ خصوصیت مدلول چیه؟ خصوصیت مدلول لفظ صلات نیست، خصوصیت مدلول اون دال دیگر است که یا لفظ دیگر می باشد و یا چی؟ عمل دیگر باشد. این دیگه مجاز نمیشه.
اگه لفظ دیگر باشد، لفظ دیگر خصوصیت جدید درست کنم که بشه همون حقیقت شرعیه دیگر.
نه، لفظ دیگر دلالت فقط بر خصوصیت داره. ببینید حقیقت شرعی یه عبارت است.
یه لفظ صلات دیگری باشه که با اون قرینه مثلا
لفظی یا قرینه داره. اصلا بعد در بحث تعدد دال و مدلول تجدید این مثل مضاف و مضاف الیه میشه. مضاف دلالت بر یک معنا میکنه، مضاف علیه هم دلالت بر یک معنای دیگه میکنه، دو تا دال داریم. در این حال که اینها ممکنه یک حقیقت بشن، اما اونی که دلالت میکند دو چیز است، دو تا مستعمل و فیه داری. این مجاز نیست، در مجاز ما یک مستعمل بیشتر نداریم. قرینه کمک میکند که بفهمیم این لفظ در این معنا چی شده؟ استعمال شده. خب جواب مرحوم شهید صد در اینجا چیه؟ ایشون میفهمد جواب ما از این اشکال و مناقشه سوم این است. شیوه تعدد دال و مدلول نمیتواند در افاده تمام تفاصیل شرعیه کارگر باشد، زیرا وقتی به شرع و موارد استعمال این الفاظ مراجعه می کنیم مشاهده خواهیم کرد لولا فی الکل در اکثر موارد استعمال تعدد دال و مدلول نیست. علاوه بر این که استفاده از این شیوه منافاتی ندارد که با استعمالات مکرر این الفاظ در معانی مستحدثه و شرعیه الغه وضعیه و انس مطلوب میان این الفاظ و معانی برقرار شود و حقیقت شرعیه برای اون الفاظ بشود. یعنی در حقیقت شیوه تعدد دال و مدلول اگر چه بوده در صدر اسلام، اما منتهی شده به حقیقت شرعیه. خب این بیان مرحوم شهید صدر که قرص و محکم میخواد از احتمال دوم در حقیقت شرعیه دفاع کنه، یعنی بفرماید که الفاظ مثل صلات، صوم، زکات و امثال اینها که دارای ماهیات مخترع و معانی مخترع هستند حقیقت شرعیه دارن و این معانی که ما داریم میفهمیم معانی حقیقیه اونها و حقیقت شرعیه اسلامیه اونهاست و این اشکالات وارد نیست. منشأ حقیقت شرعیه در اینجا طبق بیان ایشون چیه؟ کثرت استعمال این الفاظ در معانی مستحدثه توسط خود شارع مقدس نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و متشرعه هم عصر او. این سه اشکالی هم که مطرح کردید مثل شیر از این سه اشکال چکار میکنیم؟ جواب میدیم. اما کلام هنوز پخته نیست. ما اگر بخواهیم از این نظریه مرحوم شهید صد دفاع کنیم باید یه خورده قوت بیشتر به این حرفا بدیم و الا امکان انقلاب در این بیانات کاملا فراهم هست. لذا امروز شاید نرسیم، اگه بخوام ترک کنیم بحث ناقص میشه. در بحث فردا انشاءالله یکی دو ماده تکمیلی برای کلام مرحوم شهید صد ما میاریم و یک نتیجه تکمیلی و تتمیمی ذکر خواهیم کرد و راهکاری رو در این بحث کثرت استعمال ارائه میدیم که اون راهکار تا به الان در دفاع از این نظریه ارائه نشده، که ببینیم میتوانیم از این نظریه و احتمال دوم دفاع کنیم، که اگر توانستیم از این نظریه دفاع کنیم کرد. احتمال سوم و چهارم هر دو مردم است. احتمال سوم و چهارم چیزی رو برای ما ثابت نخواهد کرد. اگر بخوایم در بحث حقیقت شرعی چیزی رو دفاع کنیم، باید از همین احتمال دوم دفاع داشته باشیم تا جلسه فردا ان شاء الله. اللهم صل علی محمد. کلام مرحوم شهید صد در جلد یک بحوث صفحه 179 بود. البته قطعا ملاحظه فرمودید. نه، ولی بخوام اگر حقیقت شرعی رو بخوام ثابت کنیم، ثمره اگه داشته باشه ثمره بگیریم، اینجا باید بگیریم.